مبحث توحید، بنده واقعی و بندگی حقیقی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي ادعوه فيجيبني وان كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي اساله فيعطيني وان كنت بخيلا حين يستغرضني ثم الصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الكبراء المقربین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الامجد حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. اللهم صلی اللہ علیه و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث شرک در جلسه گذشته توضیح دادیم که هر خضوعی و هر خشوعی برای غیر خدای تعالی شرک نیست و همچنین هر خواندن غیر خدای تعالی هم شرک نیست. در صورتی هر خواندن غیر خدای تعالی شرک است و فاعل اون مشرک است و هر خضوع و خشوعی برای غیر خدای تعالی شرک است و فاعل اون مشرک است که این خضوع و خشوع و خواندن به گونه ای باشه که اون کسی که خوانده می شود و برایش خضوع و خشوع می شود در واقع به طور استقلالی مرتبه ای از مراتب خدایی برایش در نظر گرفته شود. اما اگر چنین نباشد، یعنی ما کسی رو خضوع کنیم، خشوع کنیم یا او رو بخوانیم، همین کاری که در از صبح تا شب در هر روز هر هفته هر ماه داریم انجام میدیم، همه مردم هم انجام میدن، شامل مسلمان ها غیر مسلمان ها سنی شیعه، همه از صبح تا شب دیگران رو غیر از خدای تعالی میخوانن، ولی در این خواندن خودشون بدون اینکه اون کسی که خوانده میشود و اونها او رو میخوانن برای او مرتبه ای از مراتب خدایی قائل شوند او رو میخونن و این گونه خواندن عرض کردیم شرک نیست. مفهوم و معنای شرک به ما در همه کتب لغت و کتبی که لغات قرآنی رو بحث کرده و مورد بررسی قرار داده به ما میفهمانه که این عمل شرک نیست. پس در واقع هر خواندنی شرک نیست. در جلسه گذشته مثالی هم زدیم که ممکنه اون مثال توضیح کافی در پی نداشته، خوب جا نیفتاده باشه. یک بار دیگه این مثال رو تکرار من میکنم که این مطلب رو هم به خوبی انشالله در اذهان جای بگیره. با این مطلب جدید اون مطلب رو تکرار میکنم که حتی خواندن‌های غیر خدای تعالی که خواندن‌های لاطائلی هم باشه، یعنی میزان درستی هم نداشته باشه، جنبه دینی هم نداشته باشه، مانند رمالی و کفبینی و شعبده بازی و دعا نویسی و اینها، در حالی که اینها اعمالی بسیار مزخرف، خیال بافی و خرافات هستن عموما و پایه و اساسی در شارع مقدس ندارند، اگر چه کار کثیفی هستند، دقت بکنید، و کار باطل و لغوی هستند، ولی باز هم در صورتی که شعبده باز، کسی که شعبده بازی میکنه، رمالی میکنه، کفبینی میکنه، به حضورتون عارضم که تای فنجون قهوه رو نگاه میکنه، دونم حرفای بی ربط میزنه، باز هم اینها مشرک نیستن تا زمانی که با این کارهاشون برای اون کاری که انجام میدن اون کار رو در عرض خدای تعالی قرار ندن و چیزی رو که ارائه میکنن اون چیز به عنوان یک معبودی که مورد پرستش قرار بگیره و استقلالا در کنار و عرض خدای تعالی براش یک مرتبه از مراتب خدایی قائل باشه تا زمانی که این مطلب و این معنا که بارها و بارها ما تکرار کردیم صورت نگیره و محقق نشود، در واقع اونها هم شرک نیست و فاعل اونها هم مشرک نیستن. اگرچه آدم های کلاهبردار هستن، تو اینا پیدا میشه، یعنی آدم های کلاهگذار هستن، آدم های مال مردم خور تو اینا هستن، تو این رمالا، دعا نویسا، کفبینا، عرض به خدمتون که فنجان قهوه بینها، از اینها هستن. ولی بحث ما بحثش سر شرکه، معنای شرک. ما میخوام ببینیم واقعا چی شرکه، چی شرک نیست. اینا هم مشرک نیستن. عملی هم که اینا انجام میدن اگرچه عمل باطلی است، ولی هر عمل باطلی شرک چی نیست. عمل باطله، فاعل این عمل ممکنه بره تو جهنم هم بره، اینم هست. خیلی دانویسا میرن تو جهنم، خیلی این رمالا، کف اینا، شعبده بازا، اینا ممکنه اهل جهنم هم باشن، برن تو جهنم کارهایی که انجام میدن. لکن بحث ما سر معنای شرک. هر عمل باطلی شرک نیست. ما به یه آدم مشروب خوار نمیگیم مشرک، میگیم یک کسی مسلمانیه که اگه مسلمان باشه مشروب بخوره، میگیم مسلمانیه که عرض بخواد رفته گناه کبیره انجام داده. مشروب خواری مساویست با شرک نیست، قماربازی مساویه با شرک نیست. هر کدوم از اینا گناه کبیره هست، سر جای خوش مجازات هایی دارن و فاعل اون کار داخل جهنم میشه اگر بدون توبه از دنیا بره. لکن معنای شرک اینها نیست. پس رمال و کفبین و شعبده باز و دعا نویس تا زمانی که اون تعریف رو ما کردیم از شرک اون گونه عمل نکنن، همین کار باطل و بیهوده و لغو و عبث رو انجام بدن، بازم به اینا مشرک گفته نمیشه، بازم اینا عمل شرک انجام نمیدن، اگرچه این کارشون بدعت هست، به حرام میفته انسان، فعل حرامی هست مرتکب میشه. ولی ببینید باز میخوایم فاصله بزنیم که خود کارهای حرام هم با همدیگه تفاوت میکنن. شرک با کفر فرق میکنه، کفر با نفاق فرق میکنه، اینا همه با گناهان کبیره مثل قمار و زنا و شراب و لواط و امثال اینا فرق میکنن. هر کدوم معنای خودشون در جایگاه خاص خودشون دارن. پس مشرک در واقع کسی بود که در یکی از توحیدهای چهارگانه ذاتی، صفاتی، افعالی و توحید عبادی نسبت به ذات مقدس پروردگار شرک بورزد و در عرض خدای تعالی، یعنی در کنار خدای تعالی، قدرت دیگری را معتقد باشد که اون قدرت هم میتونه همین کارهای خدای تعالی رو مستقلن انجام بده. فاعل به این اعتقاد مشرک، قائل به این اعتقاد مشرک بدون بربرگرد. اما اگر غیر از این باشه، این تعابیری که ما عرض کردیم، مثالایی که زدیم، اگرچه ممکنه طرف خیلی گناه بزرگی هم داره انجام میده، ولی بهش مشرک نمیگن اصطلاحا. ممکنه به کسی کافر هم بگن، مثال داریم عرض میکنیم، باز مشرک نگن. ممکنه به یکی منافق بگن، میگن آقا مشرک نیست، منافقه. مثال داریم عرض میکنیم. مشرک جایگاه خاص خودش رو داره با اون تعریفی که عرض کردیم. پس اون مثال کثیف و نجسی که زدیم دقیقاً مال اینجا بود. حالا ممکنه ما خوب مطلب رو باز نکردیم. ممکنه یک شیعی کثیف باشه اما نجس چی؟ نباشه. شما جوب آب تشریف میبرید، این آقا جوب آب خیلی کثیفه، پر از لجنه، یک کسی هم میاد تخت چوبی شیعی چیزی میندازه تو اون جوب، به شما ترشح میشود، شما منزجر میشید، بدت میاد، میگی لباسم آلوده شد. یکی به شما میشه میگه آقا لباست نجس شد، میگه آقا نجاست که اینطور نبود که برسه، من لجن ریخته به من. لجن که نجس نیست تا زمانی که نجاست بهش نرسد. لباس من کثیف و آلوده شده اما نجس که نشده که. نجس با کثیف فرق میکنه. هر شیء کثیفی ممکنه نجس هم باشد، ممکن هست هم نباشد. هر شیء نجسی هم ممکنه که کثیف باشه، ممکنه که خیلی شیئان باشه که اشیا باشه که نجس هستن، کثیف اصلا نیستن، چیزای تمیزی هم هستن ولی چی هم؟ نجس هستن. مثلا شیشه های مشروبات الکلی خیلی تمیز و خوشگل هم اینا رو ممکن درست میکنن ولی همشون نجس هستن، عرض خواهد، چون با مشروب در تماس هستن، تا زمانی که این تماس رو با مشروب دارن. خب این مثال رو برای این زدیم که خیلی چیزها خیلی عمل بدیه، گناه، بدعت، حرامه، ولی شرک چی؟ نیست. شرک نیست. این واژه ها رو ما باید از هم جدا کنیم تا دقیقا مفهومش در نظر ما جا بیفته که چه هست. خب این خلاصه ای از بحث گذشته و اون مثالی که در جلسه گذشته زدیم، که خواستیم اگر مثال کثیف و نجس رو زدیم، خواستیم که همچین چیزی رو عنوان بکنیم که اگر یک کسی عرار رسید، هر چرا که میبیند میگوید شرک است و فاعل اون رو هم میگه آقا مشرکین، تو مشرکی، اون مشرکه، اون مشرکه، اون مشرکه، میگه آقا نه اینا اشتباه است. از بیخ و بن شما داری اشتباه میکنی. چرا؟ برای اینکه اینا هر کدوم جایگاه خاصی خوش داره. به این آدم ممکنه بگن منافق ولی مشرک نباشه. به این آدم ممکنه بگن که آقا جون مثلا شما عرض به خدمتون که بدعت گذاری ولی مشرک نباشی. مشرک معنا و مفهوم خودش رو داره، به اون تعریفی که چندین بار در جلسه گذشته و همین جلسه هم تکرار کردیم. یک صلواتی محبت بفرمایید. بیان شد که موحد باید دقت بکند که چی؟ خوب دوستان دقت بکنن این مطلب رو، آقایون و خانم ها، که از هر گونه عملی که باعث شود که منجر به شرک خفی یا جلی شود، که خفی و جلی رو توضیح دادیم، پرهیز بکنه. یک موحد واقعی همواره در این تفکر هست که عملی انجام نده که نعوذ بالله منجر به شرک جلی بشه، کسی رو بیاره در عرض خدای تعالی قرار بده، بگه اینم اله من هست، اینم الله هست، مثل علی اللهی ها ظاهرن مسلمونن، ظاهرن میگن ما اعتقاد داریم، علی رو خدا میدونن. امیرالمومنین علیه السلام با همه مقام و عظمتی که داره، یکی از صالح ترین و شایسته ترین بندگان خدای تعالی است، بنده خدای تعالی است، نه خود خدای تعالی باشه. کسی که بیاد بگه من علی اللهیم، این معتقد باشه به این حرف که داره میزنه، این مشرکه، عملی هم که داره انجام میده شرکه، چون امیرالمومنین رو در کنار خدای تعالی قرار داده، همون وجودی که برای خدا قائله برای امیرالمومنین هم چی قائله. این مثال برای چی زدیم؟ برای اینکه بفهمیم که آقا وقتی میگیم موحد در توحیدها باید به گونه عمل بکنه که وقت کاری نکنه که منجر به شرک جلی بشه، شما زودی سوال میکنی مگه میشه کسی مسلمون بشه بعد مشرک هم باشه؟ بعد مثل همین کسایی که هستن میگن ما مسلمونیم، موحدیم، اما امیرالمومنین خدا میدونم، میگه من علی اللهی هم. یا ممکنه کسای دیگه باشن، ائمه دیگر رو خدا بدونن، یا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خدا بدونن، فرقی نمیکنه، خدا یکیست. اینا رو ما خوندیم همه، خدا یکیست، دوتا نمیشه. به محض اینکه دوتا شد تو ذهن ما دوتاش کردیم، میشیم مشرک، بهش اعتقادم داشته باشیم با اون تعریفی که عرض کردیم. خب پس الان که میگوییم آقا موحد در توحیدهای چهارگانه باید دقت بکنه که عملی انجام ندهد که باعث شود منجر به شرک خفی یا جلی شود، در واقع از این عمل پرهیز کنه، مثالش هم زدیم، یعنی باید انقدر دقیق باشه. شرک جلی رو مثال زد. شرک خفی هم یعنی نیاد در کارهای معمولی، با توجه به اینکه موحد مسلمان یکتاپرسته، اما گاهگداری غفلت میکنه، منجر میشه عملش به شرک خفی. مثل چی؟ مثال زدیم، مثل ریاکاری. یک کسی رو دیگر هم دخیل میدونه، یعنی میگه که اینم من اعتقاد ندارم که این مستقلن مثل خدای تعالی معبودی برای من باشه و کار انجام میده، اما که اینم یه آدم خیلی خوبیه، اگر این نبود من مریضم شفا پیدا نمیکرد، یا من الان مرده بودم و زنده نیستم. اینو بهش میگن شرک خفی، که مثالش رو زدیم، توضیحش هم دادیم، گفتیم باید از این عمل هم پرهیز کنه، و اگر مطالبی به زبان آورد از روی غفلت در این زمینه، باید بلافاصله چه کار بکنه؟ استغفار بکنه و این مطالب رو دیگه تکرار نکنه. همه چیزو از آن خدای تعالی بدون، قدرت مطلق رو او تعالی بدون. خب اما اینجا یک مطلب مطرحه که اگر من موحد آمدم کسانی رو که خدای تعالی به اونها موهبت کرده، قدرتی داده، علمی داده، دانشی داده، چیزایی در این زمین به اونها موهبت کرده، عطا فرموده، من اینها رو به اذن خود پروردگار واسطه در خانه پروردگار قرار دادم، این عمل بسیار مطلوب و پسندیده است، برای اینکه همون کاری که خدای تعالی از من خواسته من دارم انجام میدم، در واقع دارم دستور پروردگار رو انجام میدم. به من فرموده وابتغوا الیه الوسیله، وسیله ها رو هم خودش مشخص کرده، به اینها موهبتن قدرت های فوق العاده ای داده، دانش های فوق العاده ای داده، کاری انجام داده که اینها بتوانن، اراده فرموده که اینها بتوانن مشکل گشایی کنن، کارگشایی بکنن، گرفتاری ها رو برطرف کنن، مریض ها رو شفا بدن. چه اشکال داره وقتی خدا خودش فرموده که آقا برید به اینها نزدیکی بجویید، در واقع تقرب پیدا کنید، از طریق اینها با من ارتباط برقرار کنید، یا من رو بخونید، به اینها بخونید، در واقع بگید خدایا به سبب مثلا پیامبر اکرم یا به سبب امیرالمومنین علیه السلام مریض منو شفا بده، من خدا راضی هستم، که بحثش البته مفصل هست، این به اذن الله هیچ اشکالی نداره، کار مطلوب و پسندیده ای هم هست. این رو هم عرض کردیم. پس موحد تمام هم و غمش فقط و فقط به دنبال رضایت معبود حقیقی که همانا پروردگار جهان و جهانیان باشه هستش. این تا اینجای قضیه که هرچی دیگه تقریبا مسائل ریزی باقی مونده بود پیرامون مسئله شرک، خیلی اجمالی و فشرده ما عرض کردیم. اما حالا بریم سراغ این که موحد در توحید چهارگانه به توحید ذاتی اعتقاد دارد، به توحید صفاتی اعتقاد دارد، به توحید افعالی اعتقاد دارد، به توحید عبادی هم معتقد است، مشکلی در این زمینه نداره، از شرک جلی و خفی پرهیز میکنه، در این زمینه ها مشکلی نداره، اعتقادش 100%. حالا سوالش اینه، من میدانم خدای تعالی یکتاست، در این چهار توحید باید موحد باشم به این چهار توحید و اعتقاد داشته باشم و دارم، میخواهم فقط و فقط خدای تعالی رو بندگی بکنم، بنده حقیقی پروردگار متعال باشم، من باید چه کار انجام بدم؟ چون خود بندگی و بنده بودن یک شرافت بسیار بزرگی است که در درجات عالیه بندگی نصیب هر کسی نمی شود. شما ببینید پیغمبر خاتم صلی الله علیه وسلم، وقتی که میخواد حضرت خداوند متعال درجه و مدالی به اون بزرگوار عطا بفرماید، یکی از مدالها و بزرگترین مدالی که به اون حضرت عطا میکنه و من و شما و خود اون حضرت هم در نمازاش، هم شیعه هم سنی فرق نمیکنه، همه موظفن در نمازهای واجب خودشون بلکه مستحب خودشون هم همینطور وقتی که میخوان نمازشون درست باشه این رو بگن که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، این مال توحیدهای چهارگانه، و اشهد ان، دقت بکنید ببینید چه مدال بزرگیه، اگر بالاتر از این مدالی بود خدای تعالی اونو جای این میذاش برای پیغمبرش، و اشهد ان محمدن عبده و رسول، شهادت بر رسالت و نبوت پیامبر بعد از چی؟ بعد از عبدهو، یعنی رسوله بعد از عبدهو آمده، اول این مدال بندگی رو به پیامبرش اهدا میکنه که تو همه شهادت میدن، خودت هم شهادت بده که بنده من هستی. ببینید چقدر این مهمه، عبده و رسوله، اول بنده من هستی، مخلوقی و بنده من هستی، شایسته ترین بندگان، صالح ترین بندگان، گل سرسبد عالم خلقت پیامبر مهربان ما هستش، پیامبر اعظم هستش، عبده و رسوله. این عبدهو درجاتی داره. از درجه یکش شروع کنیم، ما میخوایم بیایم تو درجه یکش، درجه صدومش که پیامبر رفته که خداوند مدال رو بهش داده که آقا چون تو اول بنده من هستی، بعد پیامبر من هستی، بعد رسول من هستی، بعد نبی من هستی. حالا یک کسی میاد سوال میکنه میگه آقا جون پیامبر بنده خدا بوده، ائمه بنده خدا بودن، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها همه اینا بنده خدای تعالی بودن، ما هم داریم تو نمازمون هر روز میگیم و واجب بگیم که پیامبر بنده خدای تعالی بوده، اینقدر بندگی مهمه، مدالش اینقدر مدال بزرگی، این مدال به هر کسی نمیدن، البته در درجه صدامش، درجه تکاملیش به قول معروف. حالا ما میخوایم بعد از اینکه معتقد به این توحید شدیم، میخوام حالا بیام خدای تعالی رو بپرستیم، واقعا بپرستیم. یعنی چی بپرستیمش؟ یعنی او مولای ماست، رب ماست، آقای ماست، ولی نعمت ماست، صاحب ماست، صاحب اختیار ماست و معبود ماست، ما عبد او هستیم. میخوایم ببینیم چگونه باید رفتار کنیم که یک عبد واقعی برای این معبود باشیم. بعد از این جریان توحیدهای چهارگانه که عرض کردیم چیکار باید انجام بدیم؟ بندگی و بنده بودن خب یک شرایطی داره دیگه. در واقع بنده یک لفظیه که هر کسی میتونه بگه که آقا من بنده هست. شما الان میتونی یه نفر بیاد یه دسته چکی از بانک میگیره، میره تو بازار مسلمی، شروع میکنه جنس خریدن، یکی یه چک هم به همه اینا میده. حالا فرض کنیم اونا روی حساب کتاب این چک رو از این آقا بگیرن، همه این جنس هم که خرید میره، میبینه که آقا این چک ها هیچ کدوم پشتوانه نداشت، به درد نمیخورد. مغازه‌دارایی که گرفتم میبینن که آقا این چک ها به درد نمیخورد، پشتوانه نداره. یه آدم غریبه اومده بدون پشتوانه، گفتن آقا شما چیکاره؟ گفت بح من یک تاجر بزرگ، یک صادراتچی یا یک وارداتچی هستم، یک آدم بسیار سرمایه‌دار بسیار بزرگی هستم، اینقدر جنس مثلا میخوام، اینم دست چکمه. صرف گفتن این فرد رو سرمایه‌دار نمی‌کنه، صادراتچی و وارداتچی نمی‌کنه، تاجر نمی‌کنه این فرد رو. صرف گفتن نمی‌کنه. اگر بگیم صرف گفتن اینه این کار کرده، شما فرد برو تو بازار بگو آقا من تاجر هستم، یه چک بهتون میدم 100 میلیون تومان، بنزه 100 میلیون تومان به من جنس بدین. خب نمیده کسی. اگر کسی هم آمد دار، پس فردا چوبش کف پای خودش میخوره. یعنی میگه آقا طرف بدونی که اصلا شناخته باشه این طرفو، ببینه اموال این طرفو برآورد کرده باشه که چقدر هست، اومده جنس داده، حالا طرف هم جنس ها رو برشو برده فروخته، پولاش هم برده خورده و فرار کرده رفته. پس صرف گفتن انسان رو در واقع عامل به اون حرف قرار نمیده، عمل کننده قرار نمیده. یا اینکه بگیم ما صرف اینکه بگیم ما تاجریم، آدم خوبی هستیم، مؤمن هستیم، مسلمان هستیم، صرف گفتن این لفظ ما رو مسلمان یا مؤمن یا تاجر یا هر چیز دیگری نمیکنه. شما از اینجا برو بگو آقا من دکترای مثلا جراحی نمیدونم مثلا قلب دارم، خب خیلی راحت میتونی حرفو بزنی، اما آیا با گفتن شما واقعا جراح قلب میشی؟ خب نمیشه. تاجر هم همینطور، فرق نمیکنه. بندگی هم همینطوره. شما هر روز بشین در خانه پروردگار بگو من بنده تو هستم، تو هم معبود من هستی، در این که پروردگار معبود من و شماست هیچ شکی نیست، اما آیا ما بنده این معبود هستیم؟ عبد این معبود هستیم؟ چون معنی عربی بنده میشه عبد. هستیم عبد این معبود یا نه؟ گفتنش که دردی رو دوا نمیکنه، باید ببینیم هستیم یا نه. بنده بودن و بندگی کردن که موضوع بحث ما هست، در واقع شرایطی داره. یه مثال و قضیه رو تعریف میکنن، خیلی جالب هست قضیهش، هم ما شاید بدانیم شاید ندانیم، ولی حالا تکرارش باعث خودسازی هست و این که کسی هم نمیدونه یاد میگیره. به هر حال مثال خیلی سازنده ایست برای همه ما. میگن که در روزگار گذشته که برده فروشی بود، هم برده فروشی میگفتن هم بنده فروشی میگفتن، میگفتن بنده ایست داریم میفوشیم یا برده ایست میفوشیم. برده و بنده تقریبا مساوی هم اطلاق میشون. گفت میرفتن اینا رو از جاهای دیگه میووردن، این افراد رو یا در جنگ ها اینا رو میگرفتن سراشون رو میتراشیدن، زن و مرد و اینا زناشون رو برای کنیزی میبردن، مردا رو میبردن برای بندگی و بردگی میفروختن تو بازار، زنا رو میفروختن، مردا رو میفروختن. ولذا اسلام یکی از کارهای خوبش اینه که در کفاره روزه و این عبادت مهم قرار داده که آقا برو یه بردهی بخر آزاد کن. سه کار رو قرار داده که یکی این سه کار رو انجام بده، یکیش خریدن برده و آزاد کردنش، که جامعه از بردگی و بندگی این گونه یعنی غیر از خدای تعالی نجات پیدا بکنه. یکی از کارهای بسیار عالی اسلام این بود. خب این نوع بردگی و بندگی که میوردن میفروختن، سراشون رو میتارشن میفروختن، یه وقت رو پیشونیشون، یه وقت رو کتفشون یه مهری هم میزدن مثلا که این برده فلان کس هست، فلان جا هست، مثلا به فلان اشراف زاده مثلا تعلق داره. این دیگه فعلا جمع شده. البته تو پرانتز ناگفته نمونه که ما الان یک نوع بردگی مدرن داریم در دنیا. اون بردگی سنتی از بین رفت. بردگی مدرن هست که اون بحث خوشحاله داره که چجوری قدرت‌های بزرگ مردم رو دارن به عنوان برده و بنده خودشون میدونن، به استثمار و استهمار اینا رو کشوندن، دارن ازشون در واقع شدیداً اینا رو میدوشن و از اینها دارن بار میکشن واقعا. چه کوچیکش، چه بچه‌ش، چه دختر بچه، چه پسر بچه، تا برسه به بزرگش فرق نمی‌کنه. این حالا یه بردگی مدرنی که جریان داره. اما اون بردگی که علنا می‌وردن بنده می‌فروختن منقضی شده دیگه، تاریخش گذشته دیگه، از بین رفته. یک زمانی که بازار برده فروشی و بنده فروشی بود، یک فردی آمد در بازار بود یه بردهی بندهی بخره برای کارهای خودش تو مزرعه‌اش، جای دیگه کار بکنه. رفت از اون بنده فروش پرسید آقا این کسایی داره؟ گفت اینا رو دارم، اینها یکی هم هست اینجاست، اینم آدم خوبیه، خیلی سر به زیره، تا من نیدم مثلا آشوبی بپا کنه یا مثلا از اون استاد چیزی بگه فلان، خیلی آرامه، مطیع، خوبه، برو سراغ این، میخوای برو ببینش، اگه پسند کردی بی من قیمتشو بگم و بخر ورش رو ببرش خونتو. رفت سراغ این بنده خدا، گفتش که اسمت چیه؟ آقا اسم من فلان چیز هست، مثلا اسمم هستش مثلا حسن، مثال عرض میکنم. آقا جون اسم چیز اسمت اینه؟ گو بله. گفتش که خب شما غذا چیه، چی میخوری اینجا فلان اینه که اونجا میخوای بیا بشما؟ گو من فلان غذا رو چند تا غذا دوست دارم، این هستش. گفتش که شما لباس چی میپوشی فلان اینا؟ گو من فلان لباس رو میپوشم، رامینا دوست دارم مثلا آسنش تا اینجا مثلا کوتاه بشه، جلو کارم رو نگیره، مثلا اینجوری برام لباس بخرم. طرف اومد و گفتش که آقا پسند کردی این بنده رو؟ من گفتم به آدم خوبیه فلان اینا. گفت نه من اینو پسند نکردم. گفت چرا؟ گفتش که این به کار من نمیخوره. گفت یکی دیگه داریم از اینم ساکت تره، چیزی نمیگه، بیا اونو ببینش. رفت و البته حالا یه چند تای دیگه هم قبلش نشونش داده بود اون بنده فروش و برده فروش و فلان اینا. بالاخره رفت یه کسی رو گفت آقا بیا این ببین که به دردت میخوری یا نه. خیلی بنده ساکتیه. اینو اوورد و صداش کرد و گفت بیا. اون صاحب این بنده گفت بیا، اومدش. گفت ببین ایشون میخواد شما رو بخره. شما ببین اگه ایشون راضی شد من عرض به خدمتتون که بیام پولش رو بگم و شما بدی و بری. صلواتی محبت بفرمایید. صداش کرد پرسیدش که اسمت چیه؟ گفت من برده هستم، بنده هستم. بنده که از خودش در مقابل مولا و رب اسم نداره که. هر اسمی که مولای من و رب من و آقای من منو صدا بکنه همو اسم خوبه، همو اسم قشنگ. من چه اسمی دارم بگم برای شما؟ گفتش که چی میخوری، غذا چیه؟ گفت هر غذایی که مولا به من بده من همون غذا رو میخورم، من خودم در این زمینه اختیاری ندارم. گفتش که چی میپوشی؟ گفت هر لباسی که مولای من به من بده من اون لباسو میپوشم. من بندم، بنده با این که خودش بخواد حرفی بزنه که اصلا سازگاری نداره که. خریدار هرچی از این پرسید دیدین ارجاع میده به خود این خریدار، یعنی میگه تو مولا و ربی، تو آقای من هستی، ولی نعمت منی، من چیزی تو میخوای پول بدی منو بخری، من هر چی تو بدی میپوشم لباس، هر چی تو بدی خوردنی باشه میخورم، هر کاری بگی من باید انجام بدم، هر اسمی رو بذاری من همون اسم صدا کرده میشم الی آخر. گو آقا این بنده به درد من میخوره، قیمتش چند؟ گو قیمتش اینقدر، خرید اومد برداش بردش خونش. طرف بنده فروشه گفت چطور شد تو با این سازشه؟ چون اینکه همه ساکته بود حرف نمیزد فلان. گفت بنده حقیقی اینه که از خودش در مقابل مولا انقلتی نداشته باشه، هر چی مولا میگه بگه چشم، چرا نکنه در مقابل مولا. آقا من با بنده این قضا رو به شما میدم، شما باید بخوری، امروز نون و ماس هست چشم، چرا نون و ماس بخورم؟ نه. این لباس هست باید بپوشی، چرا این لباس مثلا رنگش سیاه، چهار تا مثلا سوراخ هم اینجای لباس من داره، این لباس همین باید بپوشی، چشم چرا نده. بیاری در مسائل عبودیت میگه آقا جون بنده کیه؟ بنده واقعی. میگه بنده واقعی مثل پیغمبر خاتم باید باشه. چجور باید باشه؟ میگه بهش میگیم اینجوری نماز بخون، میگه چشم، اینجوری روزه بگیر چشم، اینجوری وضو بگیر چشم، سرتو بذار به سجده این گونه سجده کن چشم، در طول عمرت باید اینجوری عرض به خدمتتون که فلان عبادت رو انجام بدی، به فلان گروه امر به معروف بکنی، فلان گروه رو نهی از منکر بکنی چشم، فلان روز بری جهاد جانتو در راه ما فدا بکنی چشم، از خودم من اصلا اختیار ندارم، هر چی مولا میگم میگم چشم. این بنده اینجوری میگه. اونای دیگر میفرماید همین طور باید باشن. معنای واقعی بندگی اینه، و معنای واقعی بندگی از خودش بنده و برده که از خودش که اختیاری نداره که در مقابل مولا. حالا ما اومدیم همچی میکنیم، میگه آقا معنای بندگی موحد به توحید چارگانه هستیم، معنای بندگی چیه؟ میگیم معنای بندگی اینه که ما داریم خدای تعالی معبود قرار دادیم، داریم میپرستیم. میگه بسیار خوب، خدای تعالی معبود قرار دادیم، درسته، معبود حقیقی هم اونه، اما تو واقعا حرف خدای تعالی رو گوش میدی؟ به معنای واقعی داری پرستشش میکنی؟ میگه بله. میگه اگه اینجوریه، خدای تعالی وقتی میگه آقا جون اینجوری باید نماز بخونی، تو هم اول میای سوال میکنی چی میکنی؟ فلسفه نماز رو من بفهمم چیه بعد بخونمش؟ دیگه فلسفه نداره که. اگر به تو گفته که آقا در مقابل من اینجوری رکوع کن، اینجوری سجود کن، دیگه فلسفه نمیخواد. اگه فلسفه شما دی پرسیدی یعنی چرا به کار بردی، چرایی رو خواستی روشن بکنی که چیه جریانش. بنده واقعی هیچ وقت در مقابل مولا چرایی نداره در کارهای خودش. میگه اینقدر پول باید بدی، میگه چشم، جونتو باید بری بدی چشم، اینجوری باید عمل بکنی چشم، این امام توی چشم، این پیغمبر توی چشم. من اول ببینم فلسفه وضو گرفتن چیه، فلسفه این که تو قبل میخوابن فلان کار انجام میدن چیه، فلسفه غسل کردن قبل از ورود در قبل برای میت چیه، فلسفه فلان، اینا همش میشه فلسفه و فلسفه و فلسفه و فلسفه. این با معنای اصلی بندگی و عبودیت سازگاری نداره. میخوایم در درجات تکاملی بندگی مورد بررسی قرار بدیم، نه اینکه حالا هر کی میاد فلسفه اینو مورد بگیم بنده نیست، نه اینا بنده هستن، ولی بنده واقعی در کارهاش نسبت به مولای خودش چرایی به کار چی نمیبره. این بنده واقعی. هر وقت ما رسیدیم به اون مرحله که هر چی از ناحیه پروردگار آمد گفتیم چشم و همون رو شروع کردیم انجام دادن، در واقع میتونیم بگیم که اول مسیر بندگی هست و از خودمون در مقابل مولای خودمون اعتراضی، حقی، چرایی، چونی، هیچی نداریم. خب این در واقع مسئله بندگی و عبودیت در پیشگاه پروردگار هست. حالا خود پروردگار متعال فرموده که بندگان من، یعنی کسانی که میخوان مراحل بندگی رو طی بکنن، از یک هی بیان پله بعدی، دو بیان، سه بیان، ده بیان، 15 بیان، 20 بیان بالاتر، خود پروردگار هم یک مراحل و مراتبی رو گذاشته که این مراحل و مراتب هر کس طی بکنه به اوج بندگی میتونه برسه. اینا هم شرایطی است که اهمش رو مرحوم دانشمند فقید آقای نیکوصفت رحمت الله علیه در جزوه توحیدی خودشون اونجا ذکر کردن، چند تاشو آوردن اهمش رو ذکر کردن، که اگر همین ها رو کسی انجام بده با این توصیفی که بنده از بندگی کردم، عرض به خدمتتون که میتونیم بگیم که در مسیر بندگی رو به تکامل داره پیش میره، یعنی داره یک روز به روز داره به سمت بنده واقعی و حقیقی شدن داره گام برمیداره تا انشالله برسه به اوج بندگی. پروردگار متعال میفرماید که در حدیث قدسی هست، بعد از این که میفرماید در اون حدیث قدسی در بهار الانوار هست که جلد 13 صفحه 329 حدیثش از اینجا شروع میشه، از امام صادق علیه السلام این حدیث رو نقل کردن اونجا که قال الصادق علیه السلام کان فیما ناجى الله موسی بن عمران علیه السلام ان قال له، که خدای تعالی با موسی علیه السلام و موسی علیه السلام با خدای تعالی مناجات میکرد، خدای تعالی با او حرف میزد، او هم با خدای تعالی مناجات میکرد. در یکی از این مناجات ها خدای تعالی به موسی علیه السلام فرمود که یبن عمران، یبن عمران یعنی ای پسر عمران، چون میگه موسی ابن عمران، پسر موسی علیه السلام پسر عمران بوده دیگه، پدرش حضرت عمران علیه السلام بود. خب میگه آقا جون حضرت فرمودن که حضرت حق تعالی فرمودن که یبن عمران، این حالا از اینجا به بعد حدیث چی رو میخواد به ما بفرمونه؟ میخواد بفرمونه که شرایط بندگی چیه. ببینید، کذب من زعم انه یحبنی فاذا جن علیه اللیل نام عنی، فرمودن که ای پسر عمران دروغ میپندارد کسی که گمان میکند مرا دوست میدارد، در حالی که وقتی تاریکی شب فرا میرسد از من غفلت کرده و میخوابد. بعد فرمودش که دلیلش هم اینه، الیس کل محب یحبنی خلوت حبیبه، آیا مگر نه این است که هر دوستی دوست دارد که با دوست خودش خلوت بکنه؟ دل شب بهترین زمان و مکان برای خلوت کردن من و بندگان واقعیم هست. طرف میاد میگه آقا من بنده ای تو هستم، فقط تو رو عبادت میکنم و تو رو فقط دوست میدارم. میگه خب اگه راست میگی که فقط مرا دوست میداری و واقعا منو دوست میداری، شرط دوستی رو به جا بیاور. شرط دوستی چیه؟ میگه یکیش اینه که یه وقتی هم به من اختصاص بده. تو میگی آقا من رفتم همسری گرفتم، به همسرم عشق میورزم، محبت میورزم، خیلی دوستش دارم، ولی هیچگاه همسرمو نمیبینم و هیچگاه با اون صحبت نمیکنم، وقتی براش نمیذارم، چه دوستی و عشق، تو زمانی براش نمیذاری. یا میگه آقا من مادر و پدرم رو دوست دارم، خواهر و برادرم رو دوست دارم، فرزندانم رو دوست دارم، اما نه میبینمشون، نه وقت دارم ببینمشون، نه وقت دارم باشون حرف بزنم، نه زمانی دارم که اینا رو تحویل بگیرم از خدمت رو که مذاکره با اینا داشته باشم، نجوایی با اینا داشته باشم. نه، خب این چه دوست داشتنی؟ چه دوست داشتنیه واقعا؟ میشه همچین چیزی که ما بگیم این دوستیه؟ طرف واقعا پدر مادرش رو با این ترتیبی که عرض کردیم دوست داره، همسرش رو دوست داره، خواهر برادرش اینا رو دوست داره، فرزندانش رو دوست داره؟ مسلما اینجور نیست. پروردگارم همین رو میفهمد، میفهمد هر کس که ادعا میکند مرا دوست میدارد، باید شرط دوستی رو به جا بیاره. دوست واقعی من کسی که زمانی رو به من اختصاص میده، در طول هفته، در طول روز، 4 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، در دل شب. چرا من که در طول روزم همه سرشون شلوغ جور کاراشون هستن؟ میفرماد که ابن نداره، شب که همه خوابیدن 5 دقیقه 10 دقیقه هم تو بیا با من 10 دقیقه صحبت کن، شرط دوستی رو به جا بیار. این میشه دوستی واقعی. دومی شرطی که خود پروردگار، البته این اولی در قرآن کریم هم آیات متعدد داریم، من دیگه یه حدیث سریع خوندم که آیاتشو خود دوستان میتونم دنبالش برن، مثل آیات اول سوره مبارکه مزمل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، خطاب به پیغمبر، ای پیغمبر شب رو بخواب اما نه همشون، یه مقدارش هم اختصاص به من بده که خدای تو هستم، معبود تو هستم. شرط دوستی اینه، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی، یعنی 2/3 شب رو مثلا بخواب، 1/3 بیدار باش، همیشه حدودی. ورتل القرآن ترتیلا، این مقدار تلاوت قرآن کن که اینا آیات من هست، سخنان من هست، اینا رو تلاوت بکن، بعد میرسه به اینجایی که آخر این سوره میفهمد که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک، میفهمد که قطعا پروردگارت هم تو را و هم کسانی را که پا جای پای تو میگذارن و اونها شرط دوستی رو به جا میارن، یه وقتی رو اختصاص به من میدن، اونها رو میشناسه، میدونه اینا چه کسانی هستن، در نظرش هست که اینها هم اومدن مانند تو قم لیل شدن، یعنی یه مقداری از شب رو برخواستن اختصاص به من دادن اگرچه به چند دقیقه باشه، درست؟ اینا رو میشناسه. یعلم و انک تقوم و ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثتون و طائفتون، یعنی گروهی که الذین معک با تو هستن، اونا رو هم میشناسه. خب این مطلب اول در عبودیت واقعی، بندگی واقعی. دومین مطلب در بندگی واقعی که ما بخوایم بفهمیم که آیا بنده واقعی هستیم یا نیستیم، عبودیت واقعی داریم، بندگی حقیقی داریم یا نه، مسئله پیروی و اطاعت از دستورات شارع مقدس هست. این آیه 31 سوره مبارکه آل عمران رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ای پیغمبر به اینها بگو ان کنتم تحبون الله، اگه شماها میگید ما خدای تعالی رو دوست داریم، ما دوستدار خدای تعالی هستیم، خیلی خاطرخواه خدای تعالی هستیم، خیلی خاطرش رو می‌خوایم، خیلی دوستش داریم، فتبعونی، من که پیغمبر هستم از من اطاعت بکنید، فرمان من ببرید. فرمان پیغمبرم فرمان خداست، یعنی چه بگیم از خود خدای تعالی فرمان ببرن چه از پیغمبر فرمان ببرن، فرق نمیکنه که از دوتاش یکی، چون فرمان پیغمبر در فرمان خداست دیگه، اراده پیغمبر حل در اراده پروردگار، از خودش حضرت رسول که چیزی نداره، که هر چی داره از جانب خدای تعالی است. اطاعت از دستورات پیغمبر، اطاعت از دستورات خدای تعالی است. این یکی از شرایط بندگی و عبودیت و شرایط محب و محبوبه، شرایط دوستی پروردگار. میفرماید که اگر خدای تعالی رو میگید دوست دارین، به زبون نگید، حرف خیلی راحت همه میزنن، حرف مفته، مالیات و عوارضی هم هیچ وقت نداشته و نداره، نه بیمه ازش حق بیمه میگیره از حرف زدن، نه اداره دارایی برای حرف زدنهای من شما مالیات میبنده، نه شهرداری عوارض سالیانه میگیره، ولی لذا دهانها باز، هر که هرچی دارش میخواد میگه، ما دوستدار خدای تعالیم، ما شیعه علی ابن ابی طالبیم، ما نمیدونم بنده واقعی پروردگار، بار حرف زدنش کاری نداره، اما خدای تعالی میفهمد ان کنتم تحبون الله، اگر واقعا خدای تعالی رو دوست دارید چه کار بکنید؟ بله فتبعونی، از من پیغمبر پیروی بکنید، هر چی من بهتون میگم عمل بکنید، نه نگید، چرا توش نیرید، فلسفه بافی توش نکنید که فلسفه شو اول من بیابم بعد عمل میکنم، من اول بفهمم فلسفه این کار چیه تا بعد عمل کنید، دیگه فایده نه که بهش عبودیت نمیگن، که عبودیت اینه که ما در مقابل مولا چشمونو ببندیم، هر چی گفت بگیم الا عینی سمعا و طاعتن، چشم انجام میدیم، این میشه بنده واقعی. این دومین شرط هست. سومین مطلب در بندگی واقعی که انسان ببینه که مسیر رو درست داره میره یا نه، این هستش که این احساس رو داشته باشه که اگر زمانی معبود خودش و مولای خودش رو رنجوند از خودش، رنجید خاطر کرد او رو، چه پیغمبرشه، چه محبوبش باشه، از او داره تبعیت میکنه، و یا خود خدای داره که معبودش هست و هم محبوبش هم هست، من دارم عبادت میکنم خدای تعالی رو، میخوام اینم بندگیم واقعیه یا نه، میفرماید اگر این در ذهنت بود که اگر یه وقت خدای تعالی رو ناراحت کردی، عصبانی کردی، از خودت خشمگینش کردی، خشمشو نسبت به خودت به وجود آوردی، بلا فاصله در صدد این باشی که جبران بکنی، یعنی ناراحتی معبود کلافگی برای تو بیاره، ناراحتی برای تو بیاره. من خیلی جالبه که این مثال برای شما بزنم که یه وقتی شده که مثلا یه نفر همسرش، مادرش، پدرش، خواهرش، هر کس خیلی دوست داره، اما میاد یهو عزرا میاد خسته که حرفی میزنه، مثلا حرفشو میشه سر یه چیزی، این از خونه میزنه میره بیرون، باهاش صحبت میکنن، اینا میگه آره من یه چیزی گفتم خیلی ناراحت بودم، الان کلافم که این بنده خدام خیلی زحمت میکشه، مادر ما تو خونه، پدر ما یا مثلا همسر ما یا خواهر ما یا برادر ما یا بچه ما، ما یه چیزی در اومدیم از دهنمون در رفته گفتیم، خیلی ناراحتم، خودم دارم خودمو میخورم، کلافم، نمیتونستم هم عذرخواهی بکنم، الان دارم دنبال یه راهی میگردم، حالا برم یه شیرینی بخرم، گلی بخرم، برم صورت چماش کنم، عذرخواهی ازش بکنم. مثال داریم عرض میکنم، ناراحت که چرا اون کسی رو که دوستش میداره از خودش رنجونده. کسی که میخواد ببینه در مسیر بندگی واقعی قرار داره یا نه، همواره باید در این فکر باشه که اگه یه عمل کوچکی هم انجام داد که معبود رو رنجوند از خودش و فهمید که معبود رنجیده خاطر شد، بلا فاصله در صدد چی باشه؟ در صدد جبران باشه، در صدد توبه بکنه، جبران بکنه، اقرار و اعتراف به اون عمل بدش بکنه، از معبودش بخواد او رو ببخشه و خائف باشه، ترسناک باشه از این که این کار نکنه او رو معذب به عذاب معبود حقیقیش بکنه. دائما در این فکری که عملی که مخالف میل محبوبش هست انجام بده. این شد تا اینجا چند تا دونه؟ تا اینجا 3 تا دونه شد بنظرم، درست؟ 4. بنده واقعی باید در نظر داشته باشه که اگرچه، ببینید، اگرچه بندگی عبودیت مشکلاتی داره، ما اگر آدم لاقیدی باشیم همین در برو شما بیرون، خیلی از آیین غیر الهی که الان تو جوامع بشری هست، تو جامعه خودمون هم یه تعدادی هستن، اینا خیلی از این دخترها و پسرها یا افرادی که حالا مثلا گرایش پیدا کردن به این آینا، شما سوال میکنید آقا چرا اینا گرایش پیدا کردن؟ من علتشو خیلی ساده براتون میگم، برای اینکه در اون آیین‌های غیر الهی دست و پای کسی رو نبستن، میگن آقا هر غلطی دلت میخواد رو انجام بده، دختره دنبال پسره باشه، پسره دنبال دختره باشه، شراب بخورن، قمار بکنن، برقصن، مختلط باشن با هم دیگه، هر کس دنبال هر کس که میخواد بره، پول هر کسی رو که میخواد بخوره، هر حرامی رو که میخواد برداره از این گلوش بریزه پایین، دست درازی به هر جایی که خواست بکن، آزادی داره، قیدی نداره که. شما برید تو کلیساها ببینید خب چه خبر، شما برید تو این آینهای دیگه ببینید که خب چه خبر، یه سری چیزهای استثناءن برای خودشون مقرراتی میذارن، بقیهش باز بی خیال نسبت به همه چی. اما این برای قضیه اگه کسی بخواد بنده واقعی و حقیقی باشد، باید بدون بندگی مشکلاتی هم داره، مال حرام نباید بخوره، نگاه نامشهون نباید بکنه، قمار نباید بکنه، مسکرات مصرف نباید بکنه، پای چپ نباید بذاره، تعدی و تجاوز به نوامیس مردم یا به مال مردم، به ارث مردم نکنه، اموال مردم رو محترم بشماره، اموال بیت المال رو محترم بشماره، به همسایش احترام بگذاره، حقوق مردم رو ضایع نکنه، مردم آزاری نکنه، دروغ نگه، غیبت نکنه، تهمت نزنه. اوه خیلی کارها باید انجام نده. بله سختی داره، بندگی واقعی بدون سختی نیست، ولذا فرمودن که دنیا محلی است که مؤمن واقعی درش انگار تو یک زندانی هست، دست و پاش بسته است. زندانی یعنی چی؟ این که میگن از سجن المؤمن، بعضیا غلط فهمیدن معنیش. سجن المؤمن یعنی چی؟ یعنی مؤمن نسبت به غیر مؤمن خیلی از کارها رو انجام چی؟ بله؟ نمیتونه بده. مؤمن دنبال هر چیز نامشروعی نمیتونه باشه، باید بسنده بکنه به چیزی حلال و مشروع. اینها شما اینجا برای کشوری که کشور کفره مثل چین، گوشت سگ میفروشن، گوشت میمون میفروشن، مغز میمون رو صبونه میخورن، ما رو اونجا گردنشو میزنن میندازنش برات سوخت میکنن، عقرب هم اخیرا به سیخ کشیدن میخورن، هر چی بگی اینا میخورن. خب شما میری اونجا میبینی عجب، نه اینو میتونی بخوری، نه اونو میتونی بخوری، نه اونو میتونی بخوری، نه اونو میتونی بخوری، بعد خود نونه لواشی چیزی اینجا با خود برده بری چی اونجا بخوری که دست به این حرام ها نزن. خب دست و بالت بسته است. از سجن المؤمن یعنی مؤمن داخل یه محدوده است که دست و بالش بسته است. دنیا برایش زندانه. چرا؟ بعضی عوضی فهمیدن اینو، میگن ما باید بریم بار خودمون زندان بکنیم دنیا رو. نه، میگه دنیا سجن و زندان مومن، یعنی مومن دست و پاش بسته است تو این دنیا، هر کاری رو نمیتونه انجام بده، یه سری کارها رو میتونه انجام بده. اون چینی کافر مومن نیست، چینی غیر مومن داریم میگیم، هر چی بگی میخوره، تا گوشت سگم بگی میخوره، ولی یه فرد مومن و مسلمان میتونه این کار انجام بده. بندی بر پاهاش هست، دست و پاش تو این زمین ها بسته. مسکرات میتونه مصرف کنه؟ نه. میتونه بره یه چیزایی رو قمار کنه، بلیت بخت آزمایی بخره آدمی که مؤمن هست؟ نه. برنده بشه مثلا فلان قد، میگه نه، بلیت بخت آزمایی قمار حرام، نمیتونه این کار بکنه. ولی اون که کافر این کارا رو من انجام میده، کافر هر جنایتی رو بگیره انجام میده، برای اینکه میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه. من جورج بوش میخوام برسم به صدارت فلان، قدرت مطلقه باشین، بزن عراقی ها رو داغون کن، غزه رو در محاصره بگیر، تمام فلسطینی ها رو 1.5 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون فلسطینی داغون کن، از بین ببر. افغانستان رو شب و روز بمباران کن، بعد دختای بیشتر تو خونهای کاگلی همه رو از بین ببر. من میخوام رئیس جمهور ابرقدرت دنیا مثلا باشم. هدف وسیله رو توجیه میکنم. منافقینی که بودن تو این کشور چه جنایت هایی کردن؟ همه تو ذهنشونه که هدف وسیله توجیه میکنه. اگر مؤمن بودن یک دونه که هیچ، یک هزارم این جنایت ها رو انجام نمیدادن. اما ایمان اینا ندارن که، بنده نیستن اینا که، این خودشون بر خودشون مولا هستن. پس اینو میخواییم نتیجه بگیریم، پس بندگی حقیقی مشکلاتی داره، سختی داره، زندان بر آدم درست میشه، و از این نظر به این معنا و مفهوم که هر کاری را آدم نمیتونه انجام بده. طرف میاد جلوش، هر چیزی تو مارمزون میاد جلوش، بستنی میخوره. یه نفر دعوت کرده بودن تو مارمزون زمان طاغوت تو بانکی، میگفتش که آقا بفرمایید برای ایشون چای بیارین، گفت چند تا چای آوردن اینا زمان طاغوت بود، گفت ایشون خودش رئیس بانک بشو که خورده به منم گفت تون تون بخور، گفتم من مسلمونم مارمزون، گفت بخور بابا عبا بریز کنار بره دنبال کارت، مسلمون میشه بخور چای بخور، الان میچسب و به شما میچسبه به من نمیچسبه، چون بنده میخوام بندگی بکنم نمیتونم این کار انجام بدم. شما نمیخوای بندگی بکن، خودت آقای خودت هستی، بسم الله هر کاری میخوای، میتونی چایی هم تو مارمزون بخوری، آبم بخوری، نوشابم بخوری و غیره، من نمیتونم این کار انجام بدم. این نتیجه رو میخوام بگیرم، چون مشکله و مشکلاتی داره. بنده واقعی در مسیر تکامل عبودیت و بندگی دائما تو این فکره که اگرچه بندگی مشکلاتی هم داره، اما هرچی مشکلات بندگی و سختیش بیشتر باشه، اگر من بنده واقعی باشم، جمله اینجاست، لذتش برای بنده و محب چیه؟ بیشتر هست. من احساس میکنم که محبوبم از من خواسته که در گرمای تابستان آب ننوشم، ساعاتی و روزه بگیرم، بگم چون تو میخوای، خیلی برا من ساده است این مطلب، چون تو میخوای، چون تو میخوای من بلند شم نصف شب دل زمستون گرما اتاق گرم بستر نرم ترک بکنم و بگم وضو بگیرم، و تو بهتر دوست داری که من با آب سردم وضو بگیرم، بگیرم بیام وایسم بگم الله اکبر، تو دوست داری؟ من چشم، لذت من میبرم از این که تو دوست داری که من این کار رو انجام بدم. تو محبوب من هستی، من محبم، تو معبود من هستی، من عبد تو هستم. هر چی سختیش بیشتر باشه، اطاعت محبوب سختیش بیشتر باشه، مشکلاتش زیادتر باشه، لذتش برای محب واقعی و عبد واقعی هم بیشتر هست، به شرطی که انسان عبد واقعی باشه. یعنی یه معادله دو طرف هست، و هر وقت خواستیم ببینیم که واقعا عبد واقعی هستیم، در این مسیر تکاملی داریم جلو میریم یا نه، اگه دیدیم هر چی سختی بیشتره تو عبادت، تحمل ما بیشتره و ما بیشتر لذت میبریم، میگه ببین نادر خدای من تحمل میکنم، قربون تو برم الهی، قربون مریضیتم برم، قربون این دردسرام برم، خودت کمک کن، منم کارام انجام میدم، انشالله برطرفش بکنی. نکنال نمیکنه، چرا نمیکنه، پروردگارشو محکوم نمیکنه، مؤاخذه نمیکنه، مورد عتاب و خطاب خدای نکده قرار نمیده معبود خوش. این میشه مسیر تکاملی بندگی. یک مورد دیگر رو هم عرض بکنیم و اون این هست، در مسیر بندگی و عبودیت بزرگترین لذت و همت عبد و محب به دست آوردن خوشنودی محبوب هست و معبود هست. اگه ما میخوام ببینیم در مسیر تکاملی عبودیت و بندگی قرار داریم یا نه، بعد ببینیم هر روز که میگذره در راه به دست آوردن رضایت پروردگار و خالق هستی کاری انجام میدهیم یا نه. کاری انجام میدیم یا نه؟ یا میگیم آقا میخواد خدا راضی بشه، میخواد راضی نباشه. نه، میگیم ما حتما باید یه کاری انجام بدیم که خدای تعالی راضی باشه از ما. یعنی واقعا دنبال رضایت پروردگار هستیم. به عیسی علیه السلام فرمود راء اللیل تحری مسرتی، یه قسمتی از شب رو بذار که منو خوشنود بکنی از خودت، منو راضی بکنی از خودت، خوشنودی منو در پی داشته باشی. اگر تو بنده واقعی من هستی باید یه کاری بکنی که دائما من از تو خوشنود باشم، دنبال رضایت من باشی. نه اینکه من بگم آقا جون راضی بودی نبودی چی کارت بکنم. اینکه محب و محبوب که اینجور نیست، عبد و معبود که اینطور نیستش که. پس باید زندگی های خودمون رو در مسیر عبودیت به نحوی برقرار بکنیم، چینش بکنیم، تشکیل بدیم زندگی های خودمون رو که اگر میخواییم عبد واقعی باشیم حداقل این 5 موردی که ما گفتیم، مخصوصا مورد 5، یعنی دائما در پی کسب رضایت پروردگار، دوست داشتن محبوب که یکی دیگه از این شرایط بود، اطاعت کردنش اگرچه مشکلاتی برای انسان داره، و عرض به خدمتون که دقایق و آنات و لحظاتی رو برای درد و دل کردن با او و حرف زدن باهاش در شبان روز خودمون کنار بزنیم و باهاش نجوا و مناجات داشته باشیم اگه میخواییم در این مسیر عبودیت باشیم، که همین طور هم هست. پس یک نتیجه میگیریم، موحد به توحیدهای چهارگانه درسته، میشه معتقد به خدای تعالی، میشه یه موحد معتقد به خدای تعالی، اما این موحد میخواد ببینه در مسیر عبودیت و بندگی قرار داره یا نداره، این مراحل و شرایطشه. غیر از این چیزهای دیگه هم هست ولی مهمترینش همین هست. اینا رو اگه انجام بده دیگه اون مسائل بعدیش خودش میاد آرام آرام و حل میشه، مشکلی نخواهد داشت انشاءالله تا جلسه بعد و بحث بعدی که در خدمتون خواهیم بود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.